أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیا استعمال لفظ مشترک فی اکثر من معنا واحد جایز است یا نه؟ محل خلاف است، اقوالی وجود دارد. بعضی گفتن جایز است، بعضی گفتن جایز نیست، بعضی ها بین مفرد و تثنیه جمع تفصیل قائل شدند. در مفرد جایز نیست، اما در تثنیه و جمع جایز است. اقوال زیاده، اجمالا در معالم بررسی شد. مرحوم آی آخوند از مانعین می‌فرماید استعمال در اکثر جایز نیست. می‌فرماید جایز نیست یعنی محال عقلیه، عقلاً محال است لفظ در دو معنا استعمال بشه. وجه محال بودنش چیه؟ استعمال در دو معنا چرا محال باشد؟ می فرماید استعمال در دو معنا که می گوییم، نه این است که دو معنا را شیء واحد اعتبار می کنیم، به این معنا نیست که، چون نمی شود ذهب و فضه را یک شیء اعتبار بکنی. و استعمال در دو معنا نه این است که بین دو معنا یک جامعی پیدا بکنیم، در اون جامع استعمال بکنیم. مثل ذهب و فضه را به معنی نقد، نقدینه بگیم، جامع بین ذهب و فضه نقد، این را در نقد استعمال بکنیم. این مراد نیست، این مسلماً جایزه. دیگر شما یه جامعی پیدا بکنید، لفظ را در جامع استعمال بکنید، مجازاً این مسلماً. استعمال در دو معنا که محل بحث است، این نیست که دو معنا را شیء واحد اعتبار بکنیم. این غلط است قطعا. ذهب و فضه را مگه میشه شیء واحد اعتبار کرد؟ و این نیست که جامع پیدا بکنیم، در جامع استعمال بکنیم. اگه این بشه که حتما جایزه، اشکالی ندارد استعمال در جامع. پس مراد از استعمال فی الاکثر چیه؟ به قول صاحب معالم و صاحب قوانین، استعمال در دو معنا علی سبیل البدلیه، علی ان یکون به قول معالم کل واحد منها مرادا و موردا للنفی والاثبات. عبارت معالم این بود، کل واحد موردا للنفی والاثبات، جعنی به عین، یعنی جعنی به ذهب، جعنی به فضه. استعمال در دو معنا اینه. ها، حالا که معنی استعمال در دو معنا را متوجه شدیم، چون هم در معالم هم در قوانین هم خود کفایه هر سه در معنای استعمال در دو معنا اصرار ورزیدن که حواستون جمع استعمال در دو معنا این نیست که دو معنا را واحد اعتبار بکنی، یا مثلا جامع پیدا بکنی، این نیست استعمال در دو معنا که محل بحثه، الا ان یکون کل منهما موردا للنفی و اثبات به قول معالم. این که شد معنی استعمال در اکثر، که این شد دو معنا کل منهما مرادا بالاستقلال محال عقلی خواهد بود. چرا که استعمال لفظ در معنا این نیست که انسان لفظ را علامت برای معنا قرار بده. علامت این نیست که تا شما بگید ممکنه یک شی برای چند چیز علامت بشه. در این جاده ها علامت ها نصب می کنن، بعضی از علامت ها می بینه علامت چند چیزه، نمی دونم اینجا سر بالاست ها، هم اینه نشون میده که اینجا سر بالاست و هم نشون میده که از بالا که رد شدی پایین جاده یه پیچ دارد. اینم حواست جمع، نمیدونم یه علامت برای چند چیز. میفهمد استعمال لفظ در معنا از باب نصب العلامه نیست تا یک لفظ برای چند معنا علامت بشه، این علامت بشه برای زهر، برای فزه، برای فلان، علامت نیست. استعمال اللفظ فی المعنى افناء اللفظ فی المعنى، این است که لفظ را در معنا فانی بکنی. فانی یعنی چه فانی؟ یعنی وقتی لفظی را در معنای استعمال میکنی که انهو خود معنا را داری مجسم میکنی، به طرف نشون میدی. خداوند عالم تلفظ را که عنایت فرموده به بشر برای خاطر همین است. خوب برای فهموندن هر مطلب که نمیشه مجسم کرد. مثلا کسی میخواد به کسی بگه برای من نونی بیاد، برد نون بیاره نشون بده با هزار اشاره، یک کلمه نون بیار، درسته؟ الفاظ برای اینه دی. الفاظ حواستون جمع، استعمال لفظ فی المعنا یعنی تجسم معنا، که انه خود معنا را به طرف القا کردی. خب نتیجه بگیریم از نرفا دیگه، بیشتر طول ندیم. اگر چه مرحوم آخوند یه مطلب را نمیدونم 10 بار 20 بار امروز ذکر کرده، دیگه حالا مصلحت تو نیستم، ما ایراد نمیگیریم. خب یه مطلب دیگه نمیخواد 20 بار بگویی که یه بار بسه دیگر، حالا ما یه بار دو بار بگوییم. مثلا اینجور عرض کردم استعمال لفظ فی المعنا، خیال نکنید از باب نصب علامت هست تا یک شی بتواند برای چند چیز علامت بشه، بلکه استعمال لفظ فی المعنا یعنی افناء لفظ فی المعنا. افناء یعنی لفظ را که گفتی این تجسم معنا محسوبه، لفظ را که الغا کرده که انه خود معنا را نشون دادی، آینه تمام نمای معنا. این که شد فی استعمال واحد نمیشه یک لفظ در دو معنا افنا بشود، یک لفظ تجسم دو معنا باشد. آینه تمام نما برای یک معنا میتواند آینه تمام نما بشه، نمیتواند برای دو معنا آینه، برای دو معنا افنا. ما تا نکنیم خلو مرحوم آخوند یک صفحه شاید دقت بکنین 10 بار 15 بار تکرار شده، مطلب اینه خلاصه بگویم رد بشوم که امروز در درسمون چه گفتم. استعمال در دو معنا جایز نیست، استعمال در دو معنا الا ان یکون کل منهما موردا للنفی و اثباتها، استعمال در دو معنا اینها، نه دو معنا را شیء واحد اعتبار بکنه، این حتما جایز نیست. نه دو معنا را بینشون جامع پیدا بکنه در او، این حتما جایز، اشکال درش نیست. استعمال در دو معنا الا ان یکون کل منهما به قول معالم مورد للنفی ول اثبات. استعمال در دو معنا اینجوری عقلا محاله. عقلا چرا محاله؟ چون استعمال نسب علامت نیست که، استعمال افناء اللفظ فی المعناست، لفظ را آینه تمام نما برای معنا قرار بدی. و فی استعمال واحد یک لفظ آینه تمام نما برای یک معنا میتواند، نه برای دو معنا. تجسم یک معنا میتواند باشد نه تجسم دو معنا، محال عقلی است. تمام شد خلاصه مطلب من در این دو کلمه امروز هم محال عقلی. مطلب تمام یعنی می فرمایید که انشاءالله چی؟ که چی مثلا؟ تعبیر دیگه چی بشه؟ مثلا چی کار بکنیم؟ از این استعمال تعبیرهای مختلف کجاست؟ ندیدیم از این استعمال، استعمال لفظی فی اکثر من معنا واحد یه تعبیر، و استعمال در دو معنا هم که معلومه، مخصوصا صاحب قوانین توضیح کامل داد معنی استعمال در دو معنا را. بله محال عقلیست. بعضی ها محال عقلی ندانستن، از جهت دیگر گفتن جایز نیست. نه که محال باشد، جایز نیست. چرا؟ گفتن جایز نیست از این جهت که الفاظ بر معانی که وضعی شده با قید وحدت وضعی شده، هر لفظی به هر معنا که وضعی شد با قید وحدت وضعی شد، و وضع واضح توقیفی است. توقیفی، توقیفی یعنی واضح، هر جور وضعی کرده همینجور حق استعمال دارید، حق تعدی و تجاوز ندارید. قید الوحد. اون یکی گفته است که نه با قید الوحده، نه فی حال الوحده، به قول صاحب معالم فی حال الوحده. الفاظ که بر معانی وضع می شد، اون وقت معانی چه حالی داشت؟ وقتی واضح لفظی را بر یه معنا وضع می کند، معنا چه حالی دارد؟ ولی چه حالی؟ حال الوحده دیگه معنایی را چشم بندی نیست، دو تا چهار تاست. واضح که میخواد لفظی را بر معنای وضع بکند، معنا را در نظر میگیرد، لفظی را برای او وضع میکند. خب معنا را در نظر میگیرد، معنا حال الوحده دارد دیگه. یه عده گفتم به قید الوحده، یه عده گفتم فی حال الوحده. والوضع توقیفیون، واضح هر جد وضع کرده همینجا باید استعمال بکنی. به قید الوحده، به قید الوحده، فی حال الوحده، فی حال الوحده، حق تعدی تجاوز ندار. اجازه بدید استعمال در دو معنا فلزا جایز نخواهد بود. واضح هر جد وضع کرده، توقیفی، توقیفی. کلمه توقیفی را لفظ صاحب قوانین زیاد تکرار کرد، توقیفی. بله بله آقا چی میفهمید؟ بله اجازه بدید، پس اجازه بفرمایید. مرحوم آخوند میفرماید اما این آقا که میگوید الفاظ وضع شده بر معانی به قید الوحدت، والله خنده آوره. کجا نوشتن همچی چیزی؟ کجا گفتن؟ شما خودتون ملاحظه بفرمایید، وقتی برای بچه‌تون یه نامگذاری میکنید یه قید الوحده در نظر میگیرید، یعنی چی؟ واقعا خنده آوره. بنده که تعجب میکنم این آقایی که میگوید الفاظ وضع شده بر معانی به قید الوحدت، کجاست همچی چیزی؟ انسان در خواب هم نمیبیند همچی چیزی را. آخر به قید الوحدت یعنی چی؟ اما اون آقا که می فهمد فی حال الوحده درسته، بله هر لفظی که بر معنای وضع می شه قهرم معنا حال الوحده دارد دیگه، بدیهی حال الوحده فی حال الوحده، ولی لازمش این نیست که نشود در دو معنا استعمال بکنیم، چون واضح فی حال الوحده وضع کرده ما هم باید فی حال الوحده استعمال بکنیم، نه این لایق تزید چمانه ای دارد دار دو معنا است، اون حال را از دست بدیم. استعمال و وضع توقیفیست، یعنی چی؟ مگه احکام شرع است که بشه توقیفی؟ خب لفظش بر معنا وضع شده، او این که در حین وضع حال وحدت را داشته، ولی معناش نیست که حتما شما هم باید در حال وحدت استعمال. لذا مرحوم آخون می فرماید این دلیل ها فایده ندارد. دلیل دلیل است که من گفتم استعمال در دو معنا محال عقلی است، افناع لفظ در دو معنا محال عقلا، تمام شد. این حرف ها فایده ندارد. نمیدونم قید الوحده، اون یکی بگد حال الوحده، اینها دلیل نمیشه. مطلب تمام. لا سلم، تنزل بکنیم، بگویم نخه محال عقلی نیست. لا سلم، تنزل بکنیم. اون قولی که در معالم هم خوندید، همه جا خوندید، یکی از اقوال این است که یجوز و فی المفرد مجازن و فی التثنیه و الجمع حقیقتن، استعمال در دو معنا جایز است، منتها فی المفرد حقیقت مجازن، این را بگوید دو معنا قصد بکنی یجوز مجازن، یجوز و مجازن، اما دو معنا اراده بکنید تسنیه و جمع، جعنی به اینین، جعنی به اعیان، چند معنا یجوز حقیقتن. یه چند لحظه همینجا خودمونه معطل بکنیم و شروع به تطبیق انشاءالله. اولا ببینیم این آقا دلیلش چیه؟ یجوز فی المفرد مجازن و فی تسنیت و جمع حقیقتن، دلیلش چیه؟ بعد بررسی بکنیم به صحت فساد دلیلش. گفته در مفرد یجوز و مجازن، خوب چون الفاظ به هر معنا که وضع شده به قید الوحدت وضع شده، این آقا میگه خوب وقتی شما در دو معنا استعمال کردید ناچارید که اون قید الوحدت را ازش حذف بکنی، وقتی قید الوحدت را حذف کردی میشه استعمال اللفظی فی غیر معوض علیه، استعمال اللفظی فی غیر معوض علیه به چه علاقه؟ استعمال اللفظ فی غیر معوض علیه، قید وحدت را بیاندازیم، استعمال اللفظ فی غیر معوض علیه علاقه میخواد، آخه به چه علاقه؟ به علاقت کل و الجزء، لفظ وضع شده به کل، ذهب با قید وحده. وقتی که در دو معنا استعمال میکنی ناچار اون قید وحده را دور بیندازی، در یک کش استعمال بکنی ذهب بدون قید وحده، یا فضه بدون قید وحده، اون قید وحده ها را بیندازی دور. استعمال در دو معنا که شد، چون قید وحدت باید ملغا بشه، یکونو مجازن، دقت بکنید که بعدن معطل نشیم. یجوز و مجازن چرا؟ چون ناچاری قید وحدت را برداری، یه تکه معنا را قیچی بکنی، در یه تکش استعمال بکنی، میشه استعمال و لفظ فی غیر معوض علیه مجازن، به علاقتی حواستون جمع چی؟ استعمال الکل فی الجزء، کل یعنی مرکب، جزء یعنی یه تکه. خب دلیل آقا اینه، یجوز و مجازن، اما در تسنیه جمع یجوز حقیقتا لان تسنیه والجمع فی قوته چه؟ یادتون هست عبارت؟ فی قوت تکرار لفظ. وقتی گفتید جئنی به عینین نیست این که گفتید جئنی به عینین، جئنی به عینین، عین اول یعنی ذهب، عین دوم یعنی فزه. مثلا فی قوت تکرار مفرد که اون مفرد را مکرر گفتی و در هر کدوم یکی از معانی را قصد کرد میشه حقیقت دیگر. اگر دوبار بگوید جئنی به عینین، جئنی به عینین، در هر کدوم یه معنا قصد بکنی مجاز میشه حقیقت دیگر. جئنی به عینین هم فی قوت جئنی به عینین و جئنی به عینین دیگه میشه حقیقت. دلیل این آقا تمام شد. تکرار بکنم و رد بشم. یجوز فی المفرد مجازم و فی التثنیه والجمع حقیقتن. چرا اونجا مجازم؟ چون در معانی قید وحدت هست، وقتی در دو معنا استعمال شد ناچار قید وحدت ها را برداری و لفظ را در نصف معناش استعمال بکنی. به علاقت الکل والجزء میشه مجاز دیگه، یعنی به این در دو معنا وحدت ها را بیاندازی. در تثنیه و جمع حقیقتا لانه فی قوت تکرار مفرد، مثل این که دوبار بگی این، سه بار بگی این و از هر کدوم یه معنا قصد بکنی میشه حقیقت دیگه. دلیل آقا تمام شد. مرحوم خون میفرماید والله هر دو تکه غلطه. یجوز فی المفرد مجازنش هم غلطه، یجوز فی تثنیه والجمع حقیقتنش هم غلطه. دلیل هاش درست نیست. اما گفتید که یجوز فی المفرد مجازن، چرا که ناچاری قید وحدهاش را برداری و لفظ را روی علاقه کل جزء در دو معنا استعمال بکنی. وحده ها را بردار، ذهب و فزه، بدون قید وحده ها میشه مجاز. قید وحدت در معانی اخذ نشده. چه گفته؟ کدوم آیه نازل شده؟ کجاست همچه چیزی که الفاظ بر معانی وضع شده با قید وحدت؟ دیگه این حرف اصلا نزنه. قید وحدت کجا ساخه؟ سلمنا که الفاظ بسته شده بر معانی با قید وحدت. اینجا خیلی بامزه است. این در استعمال فی الاکثر میگه قید وحده ها را میاندازیم و مجازن استعمال میکنیم در دو معنی. روی چه علاقه گفتید؟ گفتید روی چه علاقه مجازن استعمال میشه؟ علاقه کل جزء. رفیق محترم اینجا علاقه کل جزء نیست، این میشه استعمال المبائن فی المبائن. غلط. قید وحده را برداری، یک تیکه از معنا را در نظر بگیریم، نه که استعمال الکل فی الجزء بشود، نه، استعمال المبائن فی المبائن. چرا؟ به قول شما لفظ وضع شده بر معنا به شرط شی. به شرط شی که چه باشد؟ به شرط الوحده. به قول شما هر لفظی که به هر معنا وضع شده به قید الوحده وضع شده، یعنی به شرط شی. وقتی قید وحده را برمی‌دارید در دو معنا استعمال می‌کنه، یعنی به شرط لا، اون وحده نباشد. خب وحده باشد و وحده نباشد، این از باب کل جزء یا مبائن فی المبائن. الشیء به شرط شیء و الشیء به شرط لا چیه اسمش؟ متبائنان. الشیء به شرط شیء، الشیء به شرط لا، متبائنان. کل جزء کجا بود؟ استعمال المبائن فی المبائن. لفظ وضع شده، این وضع شده بر ذهب به شرط شی، یعنی به قید الوحده. و حالا استعمال میکنیم در ذهب بدون قید وحده. بشرط شی تبدیل شد به بشرط لا. بشرط شی بشرط لا چه حسابی دارن؟ ده ها مرتبه خوندید متباینان، استعمال المباین فی المباین مجاز یا غلط؟ بله. استعمال حجر در شجر مجاز یا غلط؟ غلط دیگه. عجب نشستید، علاقه درست کردید، علاقه جزء کل. بگو استعمال المباین فی المباین غلط. این مال این که آقا میگفت یجوز مجازن در مفرد یجوز مجازن، نخیر بگو یجوز غلطن، نگو یجوز مجازن. اما گفتید یجوز فی تثنیت و الجمع حقیقتا لانه فی قوت تکرار المفرد. بله درسته، اینان دوئیت را میرساند، دوئیت، نه که دو ماهیت ظهور دارد در دو فرد از یه ماهیت. وقتی گفتی رجلان معناش میشه چی؟ رجلان یعنی یک مرد و یک زن، یا رجلان یعنی دو فرد از رجل؟ دوئیت را میرساند، چجور میرساند دوئیت را؟ رجلان، رجلان یعنی دو تا ماهیت، یه مرد و یک زن، یا رجلان یعنی دو فرد از رجل؟ کدومه؟ متبادر از تثنیه و جمع کدومه؟ متبادر دو ماهیت سه ماهیت، یا دو فرد و سه فرد از یه ماهیت؟ ها، وقتی گفتی اینان یعنی دو تا طلا. اگر مراد از این طلاست، اینان یعنی چی؟ دو تا طلا. اگر مراد از این ذهبه، اینان یعنی دو تا رفیق. درسته تثنیه و جمع فی قوت تکرار، اما این تکرار برای تعدد فرده، نه برای تعدد ماهیت. شما جین به اینان یعنی ذهب و فزه، ذهب و فزه شد دو ماهیت. تثنیه دو ماهیت را نمیرساند، دو فرد از آخرین کلمه، تثنیه دو فرد از یه ماهیت، جمع سه فرد از یه ماهیت، نه اینکه سه ماهیت. جمع دلالت میکنه به سه ماهیت، به ده ماهیت، دو فرد از ماهیت. انشاءالله کاملا متوجه شدید. کتاب مرحمت بکنید آقا معطل. زیدان را بگو چرا رفته شمسه قمره. خب میرسیم کم کم میشد. از ثانی عشر، قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنی واحد. استعمال در دو معنا که گفتم، نه که دو معنا را شیء واحد اعتبار بکنی ها، نه که بین دو معنای جامع پیدا بکنی ها، این نیسا. اکثر من معنام واحد که میگوییم علا سبیل انفراد، علا سبیل استقلال. انفراد استقلال یعنی چی؟ به ان یرادم اینه کل واحد از لفظ اراده بکنیم ذهب را و فضه را. چطور اراده بکنیم؟ که ما ازالم یستعمل الا فیه، به طوری اراده بکنم که انه لفظ فقط در او استعمال شده، این فقط در طلا، این فقط در ذهب، اینجورا در هر کدوم علا سبیل استقلال. به انگراد منه کل واحد، به طوری که انه لم یستعمل الا فیه، که انه در یه معنا استعمال شده باشد، به این حال تمام شد. استعمال در اکثر را فهمیدیم با این دو سطر. اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی الاکثر الا اقوال، چند قول وجود دارد. از هرها عدم جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا، من معتقدم که استعمال در دو معنا عقلا محاله. حالا هی تکرار تا یک صفحه تمام بشه. بیانه محال است عقلا بیانش. ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامتا لإرادت المعنا، واقع استعمال لفظ در معنا این نیست که شما لفظ را علامت برای معنا قرار بدید. علامت نیست تا بگویید که خب میتواند یک شی علامت بر چند شی باشد. صحبت علامت نیست، حواستون کجاست؟ بل جعله وجهن، شما لفظ را وجهه قرار میدی و عنوانن لفظ را عنوان قرار میدی. همینطور که یک نفر ممکنه چند عنوان داشته باشد، عالمون، شاعرون، فقیهون، عادلون، شما که لفظ را در معنا استعمال میکنید لفظ را یک عنوان برای معنا قرار میدی. وجهن بالاتر بگویم، آقا بالاتر بگویم، بل به وجهن نفسه، به یک حساب استعمال یعنی لفظ را عین معنا قرار میدی. وقتی لفظ را القا میکنی که انه خود معنا را به طرف القا کرد. بل به وجهن، بلکه به یک حساب، جعله نفسه، لفظ را خود معنا قرار میدید. استعمال اینجوریه ها، که انه الملقا، که انه لفظ را القا کردی معنا را مجسم کردی برای طرف. ولذا روی این حساب که شما لفظ را خود معنا قرار دادی، که انه خود معنا را مجسم کردی، یسری یسری الیهی قبحه و حسنه، میبینی قبح معنا به لفظ سرایت کرده. اون الفاظی که معناشون قبیحه، الفاظشون هم میبینی حالت قبح پیدا کرده. و حسنه، اون الفاظی که معناش حسنه، حسنش به اون لفظ هم سرایت کرده. ولی به قول بعضی ها وقتی انسان میگه غوره، دهنش آب میفته. بله، ولی زای یسری الیه قبحه و حسنه کما لا یخفا. عجب، پس استعمال اینجوری بوده. ولای کاریم کنه جعل اللفظ کذالک، امکان ندارد انسان لفظی را عین معنا قرار بدهد، معنا را با لفظ مجسم بکند. الا لمعنی واحد، لفظ فقط توانی یک معنا را دارد، ظرفیت یک معنا را خواهد داشت. چون تجسم معنا محسوب شد، تجسم یک معنا میشه دیگه. ولا یکاد یمکن جعل اللفظ کذالک، امکان ندارد انسان لفظی را وجهه برای معنا، عنوان برای معنا، نفس المعنا جعل بکند الا لمعنی واحد. ضرورت ان لحاظه هاکذا، بدیهی است که انسان وقتی لفظی را لحاظ کرد اینچنین، اینچنین که گفتم، فی ارادت معنی برای ذهب، وقتی انسان عین را وجه قرار داد بر ذهب، اینجور که گفتم، لا یکاد یمکن جعل اللفظ کذالک الا لمعنی واحد، گنجایش یک معنا را خواهد داشت، وجهه یک معنا. ضرورت ان لحاظه هاکذا، بدیهی است که لحاظ معنا اینچنین، لحاظه هاکذا، اینچنین که لحاظ شد، فی ارادت معنا، در اراده ذهب، برای اراده ذهب که لفظ را اینچنین اراده کردید، یونا فی لحاظه کذالک فی ارادت الاخر، دیگه ممکن نیست لفظ را باز اینچنین لحاظ بکنی برای اراده فزه. برای اراده ذهب که اینجور شد، دیگه برای اراده فضه این چنین نخواهد شد. آینه تمام نما، بعد یعنی آینه تمام نما، وقتی افنا شد ببین، نمیتوانی لفظی را که اینچنین لحاظ کردی برای معنایی دوباره اینچنین لحاظ بکنی برای معنای دیگری، نمیشود. چرا؟ حیث این لحاظه کذالک، وقتی شما لفظی را اینچنین لحاظ کردید، لا یکاد یکون الا بتبع لحاظ المعنا فانیان فیه، ممکن نخواهد شد مگر به دنبال لحاظ المعنا فانیان فیه، باید معنا را لفظ را فانی در معنا لحاظ بکنی تا بشود وجهن و انوانن تجسمن فانیان فیه، فنا الوجه زلوجه، همینطوری که وجه در زلوجه فانیه، جمال هر کسی در خودش فانیه، ولی این وان فی المعنون اناون در معنون فانیه، زیدون عالمون، شاعرون، عادلون، هزار تا این وان بیاری همش در این شخص فانیه، هر کدوم یه چیز علاهده نی فانی. و معهو، با این حال که لفظ در یه معنای فانی شد، کیف یمکن ارادت معنن آخر معهو کذالک، چطور ممکن است اراده معنای دیگری را با این معنا اینچنین که در او نیز فانی بشود؟ فی استعمال واحد ها، منظورمون در یه استعمال ها، و الا شما صد بار این را بگو در هر کدوم یه معنا اراده بکن، گاهی فانی در ذهب، گاهی فانی در فضه، گاهی فانی، این عیب ندارد. فی استعمال واحد، چطور ممکنه مع استلزامه للحاظ آخر غیر لحاظه کذالک، استعمال در معنی دیگر مستلزم این است که لحاظ دیگری باشد غیر از لحاظ اینچنینی، فی هذا الحال، در حال استعمال واحد در یه حال. مفهوم آیا خون از تکرار مطلب دست بر نمی دارد؟ می فرماد و بالجمله لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد، امکان ندارد در حال یک استعمال لحاظه وجه هم لمعنیین، انسان لفظ را آینه تمام نما برای دو معنا لحاظ بکند، فانیان فی الاثنین، فانی در دو معنا، تجسم دو معنا. شوخی می کنند الا ان یکون لاحظ احول العینین، مگر آدم لاحظ لوت باشد که یک شیء را دو شیء ببیند، مثلا الا ان یکون لاحظ احول العینین. بله، فنگده ها بذالک امتناع استعمال لفظ مطلقا، محال است استعمال لفظ مطلقا، مطلقا یعنی مفردن کانا او غیره، فی اکثر من معنن، چه به نحو الحقیقت چه به نحو المجاز، دیگه محال عقلی که شد کار تمامه، مفرد، تثنیه، حقیقت، مجاز فرق نمی کنه. ولولا امتناعه، اگر نبود که امتناع عقلی دارد، اون دلیلی که دیگران گفتن ها، دیگران گفتن استعمال در دو معنا جایز نیست، چرا که نمیدونم قید الوحده هست، نمیدونم حال الوحده هست، اینها فایده ای ندارد. ولولا امتناعه عقلا، اگر امتناع عقلی نبود، فلا وصل عدم جوازه، دیگه وچه برای عدم جواز وجود نداشت. فا این اعتبار الوحدت فی الموضوع له، اون آقایان که میگوین قید الوحده در معنا عقص شده، واضح المنع بدیهی الفساد، یعنی چه دو معنا؟ بدیهی الفساد و کون الوظیفی حال وحدت المعنا، اون آقا که میگوید الفاظ بر معانی وضع شده نه به قید الوحدت بلکه فی حال الوحدت، و توقیفیته و وضع توقیفی است، یعنی واضح حفظ و وضع کرده، همینجور میتونیم استعمال بکنیم، حق تعدی نداریم. اون که قید الوحدت فاضح و واضح الفساده، اون که توقیفی، نه توقیفی نیست. لا یفتزی عدم الجواز، در حال الوحدت وضع شدن تقاضا نمی کند امتناع را، عدم جواز را. بعدم عالم تکون الوحدت قیدن، وقتی وحدت قید نشد فی حال الوحدت، خب حال الوحدت مانع نمیشه از اینکه در دو معنا در سه معنا استعمال بکنه. حال بعدم عالم تکون، بعد از آنی که نیست وحدت، نه قید برای وضع، نه قید برای موضوع اله. اگر قید بود باز میشد گفت در دو معنا نمیشه استعمال کرد، ولی قیدی که نیست. فی حال الوحده، به قول صاحب معالی، صاحب قوان، صاحب معالی به قید الوحده، صاحب قوانین فی حال الوحده، فی حال الوحده مانعی نیست در دو معنا استعمال بکنیم. بعدم عالم تکون الوحده قیدن، حالا که وحدت قید نیست، نه برای وضع نه برای موضوع اله. قید برای وضع این است که واضح بگوید من این لفظ را وضع کردم به این معنا، وضع من مقید به این است که قید الوحده باشد و الا وضعی نمی کنم. قید الوضع یا قید الموضوع اله، بگوید من این لفظ را وضع کردم به این معنا به قید وحدت، اگر قید وحدت نباشد این معنا معنای این لفظ نیست. در اولی من وضع نمی کنم، در دومی این معنا معنای لفظ نیست. بعد از آنی که وحدت قید وضع نشد، قید موضوع اله هم نشد، به قول شما فی حال الوحدت، حال الوحدت این معنا نمیشه از استعمال در دو معنا. حواستون جمع بود؟ بله. ما لم یکن الوحدت قیدن للوضع ولا ولا الموضوع اله، وقتی که قید وضع نشد، قید موضوع اله نشد، فقط حال شد، حال الوحدت، مانی از استعمال نمیشه کمالا یا خلاصه. دلیل بر امتناع همین است که من گفتم، امتناع عقلی. اما این حرف ها ثمری ندارد. قید الوحدت، حال الوحدت، اینها مانع نخواهد بود. ثم لو تنزلنا عن ذلك، از این حرفها تنزل بکنیم، بیایم پایین تر، بگیم محال عقلی نیست. خب فلا وجه للتفسير بالجواز على نحو الحقيقه في التثنيه والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد. بر فرضم گفتیم محال عقلی نیست، ها، این حرف ها معنا ندارد. در مفرد مجازن یجوز و در تثنیه جمع حقیقتن یجوز. این حرف ها، حالا این آقا دلیلش چیه تا برسیم به جوابش؟ دلیل این آقای مفصل این است که مستدلن علا کونه به نحو الحقیقه فیه ما، در تثنیه جمع حقیقته، لکونهما به منزلت تکرار المفرد، تثنیه جمع به منزله تکرار مفرده، که انه چند مرتبه گفتی این خب میشه حقیقت دیگه. و به نحو المجاز فی، در مفرد چرا مجاز؟ اینجا دقت بکن، لکونه موضوعا للمعنا به قید الوحده. این آقا میگه الفاظ وضع شده بر هر معنایی با قید وحده، فایز است و املاف الاکثر، وقتی شما دو معنا ازش اراده کردی لازم الغاء قید الوحده، لازم میاد که نصف معنا را قیچی بکنی، فیکون مستعملا فی جزء المعنا، لفظی که به مرکب وضع شده بود در جزءش استعمال کردی به علاقه الکل والجزء، فیکون مجازا فی ذلک. خب میشه مجاز دیگه؟ بله. میفهمد نه آقا، و ذالک این چرا فاسده و نگفتنیه؟ چرا گفتیم لا وجه؟ این حرفها وجهی نداره. لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعتا الا لنفس المعانی. چند سطح بالاتر گفتیم که قید الوحده اسمش دیگه نبرید. الفاظ وضع شده بر معانی به قید الوحده، مگه آیه نازل شده یعنی چه؟ الفاظ وضع شده بر خود معانی بلا ملاحظت قید الوحده. قید وحدت نیست، و الا اگر الفاظ بر معانی با قید وحدت وضع شده بود، لما جاز الاستعمال فی الاکثر، استعمال در اکثر حتی مجازن هم جایز نمی شد. چرا؟ چون اون علاقه کل جزئی که گفتید اشتباه گفتید، لان الاکثر لیس جزء المقید بالوحده، چون اکثر نیست جزء مقید بالوحده. مثلا بگیم بر این که اکثر یه قیدی داشت، قید وحده، حالا اونه برداشتیم در تکه دیگرش استعمال کردیم، این نیست. بل یباینهو، آقا جان اکثر با اقل متباینینن، نه که کل جزء. چرا؟ مباینت الشیء بشرط شیء و الشیء بشرط لا، الشیء بشرط الوحده و الشیء بدون قید الوحده متباینینن، نه اقل اکثر. استعمال مجازی نمیشه، استعمال غلط میشود، استعمال المباین فل مباین کمالا یخفا. اما تثنیت جمع که گفتی، تثنیت جمع افراد را متعدد میکند، نه که ماهیت را متعدد. و صلی الله علی محمد.